پوارو نام یک کارگاه تخیلیه که زاده ذهن آگاتا کریستی نویسنده شهیر انگلیسیه. اون در بیش از 50 داستان کوتاه و 30 داستان بلند به عنوان شخصیت اصلی حضور داشته و در ادبیات جهان از این نظر رکورد داره. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصی بلژیکی در انگلیسه. البته پیش از مهاجرتش به انگلستان عضو نیروی پلیس بود. پوارو انسانیش بسیار منظم و مرتب که دیگه کمی اونو وسواسی جلوه میده. قد بلندی نداره، کمی چاقه و بیشتر اوقات عصا دست میگیره. علاقه زیادی به غذا و غذا خوردن داره و خیلی مبادی آدابه، مثل بیشتر فرانسوی ها. لهجه فرانسوی هم داره. علامت مشخصه ظاهری و معروف اون سیبیلشه، یک سیبیل نظامی که دو سر اون رو به بالاست و به اون ابهت خاصی میده و شخصیت مغرور، متفکر و شوخ اونو تکمیل میکنه. همیشه برای حل معماهای مختلف از سلولهای خاکستری مغزش استفاده میکنه که مایه افتخار خودش هم هست و البته گاهی مایه سرکوب زدن به دستیار و یار همیشگیش آرتور هستینز. کاپیتان آرتور هستینز، سربازرس جپ از اسکاتلند یارد، بعضی پرونده ها رو با اون در میون میذاره ولی خیلی از این کار راضی نیست. خانم لیمون هم منشی وفادار و قابل اعتماد پوارو. و نکته آخر، تا به حال در تئاتر، تلویزیون و سینما بازیگران مختلفی نقش پوارو رو بازی کردن: آلبرت فینی، پیتر یوستینوف، کنت برانا و دیوید سوشی که در ایران به اشتباه دیوید ساچت گفته شده. حالا با هم یکی از ماجراهای هرکول پوارو رو با بازی این بازیگر میشنویم. اتاقی در عمارت انگلتورپ، پوارو پشت میز نشسته و کاغذها و پوشه‌هایی رو بررسی میکنه. هستینگز جلوی میز ایستاده و کاغذهای توی سطل حسیری رو زیر و رو میکنه.
تو از کجا فهمیدی خانم انگلتورپ پودر خواب خورده؟
آها، من اینکه هستینگز اینو در کشوی دستشوی اتاق خواب ایشون پیدا کرده.
جعبه خالی دارو.
این همون ششمین مورد بود که میخواستی بدونی.
به کارشون ادامه میدن.
اگه آخرین نوبت پودر خواب دو روز قبل خورده باشه دیگه اونقدر مهم نیست.
احتمال داره.
صدای پا توجه هستینگز رو جلب میکنه. جان کاوندیشه که در اتاق باز میکنه و میاد تو کنار میز.
آقای پوارو، وکیل مادرم اینجا. نمیدونم مایلین باهاش حرف بزنین یا نه. اون زمینم مسئول پروندهم هست.
بله.
عینکشو برمیداره.
بله، متشکرم آقای کاوندیش.
پا میشه و همه با هم میرن. حالا هر سه مرد به اتفاق مردی حدوداً 70 و چند ساله در حال عمارت، هر کدوم روی مبلی نشستن. پوارو روبروی وکیل.
آقای ویلز، سوالی هست که میخوام ازتون بپرسم، البته چنانچه با آداب حرفه‌ای مغایرت نداشته باشه. در صورت مرگ خانم انگلتورپ چه کسی پولشو به ارث میبره؟
مهم نیست.
یعنی مشکلی نیست جناب وکیل، میتونی بگی.
خب مطابق آخرین وصیتش که دو ماه پیش نوشته شده، این خونه و خونه‌ای که در لندن داره به فرزند بزرگش آقای جان کاوندیش بخشیده. باقی مانده ثروتش به آقای انگلتورپ میرسه.
ممکنه وصیت‌نامه تازه نوشته باشه که شما اطلاع ندارید.
همیشه این احتمال وجود داره.
وصیت‌نامه تازه در کار بوده.
چی؟ حالا کجاست؟
سوزانده شده.
به استناد همون تک کاغذ توی بخاری. حالا هر چهار نفر به اتاق مدارک اومدن.
چه تصادف عجیبی. مادرم روزی که مرده وصیت‌نامه رو نوشته.
کاغذ رو پرت میکنه روی میز، روی انبوهی از کاغذ.
شما مطمئنین که تصادفی بوده؟ منظورتون چیه؟ مادر شما اینطور که گفتین دیروز بعد از ظهر مشاجره سختی با کسی داشته. در نتیجه اون مشاجره غفلتاً و با عجله یه وصیت‌نامه تازه مینویسه. از مفاد اون به کسی چیزی نگفته. وصیت‌نامه غیب میشه و این مطلب رو مثل یه راز با خودش به گور میبره.
به جان خیره میشه.
متاسفانه به نظر من تصادفی در کار نیست. منظور چیه؟
در ادامه میخوام به اتاق خانم انگلتورپ مرحوم برن. به جلوی اتاق میرسن.
شما هنوز کلیدو دارین آقای پوارو؟
بله، بفرمایید.
متشکرم.
جان دست کلیدو میگیره و در اتاق باز میکنه. چهارتایی وارد میشن. ظاهرا اتاق دست نخورده. جان به سمت صندوقچه ارغوانی مادرش میره که هنوز روی کنسوله. بقیه هم پشت سرش.
مادرم یه چیزایی رو توی این نگر میداشت.
کلیدشو بگی چون امروز صبح من قفلش کردم.
کلید عجیبش در میاره.
الان که قفل نیست.
این امکان عقلی نداره. تمام روز کلیدش توی جیب من بوده.
جان در صندوقچه رو باز میکنه. آقای ورز با شک به جان نگاه میکنه. پوارو قفل رو بررسی میکنه.
واقعا خیلی عجیبه. این قفل به زور باز شده.
و نگاهی دقیق به اطراف میکنه. اتاق سینتیا که میره دم در. هستینگز هم پشت سرش. چفت در رو بررسی میکنه.
این درم باز شده.
حسابی به فکر فرو میره.
چرا؟ چرا؟ چه موقع؟
جلوی بخاری میرسه.
حتماً چیز خیلی مهمی توی اون جعبه بوده. یه چیزی که قاتل رو به جنایت ربط میداده.
ولی چی؟
اینو دیگه من نمیدونم مانامی.
اشیای روی تاخچه باز نامنظمه و همین اعصابشو به هم ریخته. پوارو و هستینگز روی پلی ایستادن و به رودخونه نگاه میکنن. خانم ریکس با اسب رد میشه. دست به کلاه احترامی میزنه. دو مرد نظامی کمی اونطرفتر با هم اختلاط میکنن و اما پرونده خانم انگلتور.
این پرونده پر از دسیسه است دوست من، اینطور نیست؟
یه موردش کاملا روشن و واضحه. ظاهرا همه چیز به پولای خانم انگلتور مربوط میشه.
و دو تا منظرش هستینگز.
خب بله. خونه ها به جان میرسه و چیزای دیگه به شوهرش تعلق میگیره. در ضمن اونا مشاجره ای داشتن که دورکاس شنیده و باعث شده که خانم انگلتور وصیت نامش رو عوض کنه.
راجع به دو پسرش چی داری بگیست؟
نه گمون نمی کنم پای اونا وسط باشه. نه اتفاقی که افتاده اینه که انگلتور متوجه شده که وصیت نامه تغییر کرده و همسرش تمام ثروتش رو به پسراش بخشیده. اونم مسمومش کرده.
و وصیت نامه تازه ای که نوشته؟
سوزونده. یه تیکش رو ما در بخاری اتاق خوابش پیدا کردیم که
شما مطلب خیلی خوب درک کردی تیستینگ.
درک؟
بله.
احتمالا یکیشون یه کلمه رو اشتباه گفته. حالا میرسم به اقامتگاه پوارو، همون کلبه روستایی.
میدونی هستینگز، در این پرونده فقط دو مورد با اهمیت وجود داره.
آه جدن؟ چی هستن؟
وارد میشن از پله‌ها بالا میرن.
مورد اول وضعیت هوای روز سه‌شنبه است.
ولی روز خوبی بود، تو سایه دمای هوا 80 درجه بوده، یه تیکه آب تو آسمون نبود.
فراموش نکن دوست من این کلید کل معماست.
دلیلشو نمیدونم. خیلی خوب، مورد دوم چیه؟
مورد دوم این واقعیت مهمه که موسی انگلتور لباس عجیبی میپوشه و ریش سیاه میگذاره و از عینک استفاده میکنه.
خیلی مسخره است.
نه دوست من، این موقتیه.
گذاشتن ریش مصنوعی. دادگاه کوچک دهکده استایلز. مردم و خانواده نشستن. دکتر ویلکینز در جایگاه شهود ایستاده. آقای ورز که تنها پشت میز نشسته باهاش صحبت میکنه.
دکتر ویلکینز، لطفاً میتونید به ما بگید خانم انگلتور دقیقاً چه مقدار زهر مصرف کرده؟
3/4 از یک قرص. من تو اتاق خانم انگلتور از باقی مانده کاکائو فنجان نمونه برداری کردم. ولی استرکنین توش نبود.
ولز یادداشتی برمی‌داره و رو می‌کنه به دکتر ویلکینز.
پس شما معتقدید که دارو در فنجان قهوه بعد از شامش ریخته شده و اینکه به دلایل ناشناخته زهردیر عمل کرده؟
بله همینطوره. ولی فنجان قهوه کاملا خرد شده بود و احتمال تشییعش وجود نداشت.
انگلتور به تمسخر پوزخندی میزنه. حالا نوبت لارنسه که در جایگاه شهود قرار بگیره.
من تصور میکنم که مادرم احتمالا دچار یه مرگ طبیعی شده.
واقعا؟
خب مادرم مدتها قبل از اینکه بمیره فنجان حاوی استریکنین رو خورده بوده.
بله در این مورد شاهد قبلی مدارکش ارائه داد.
آیا این احتمال وجود نداره که تصادفا از این دارو استفاده کرده باشه؟
من گمان نمی کنم آقای کاوندیش. خدمتکار دورکاس قبلا به ما گفته مادرتون یه روز قبل از مرگش فقط یک نوبت داروی خواب داشته. ممنون میشم اگه حرفایی رو که روز قبل از مرگ خانم انگلتور پنگام مشاجره شنیدید به ما بگید.
من شنیدم.
بله به من گفته شده که شما بیرون پنجره یه باز اتاق مطالعه نشسته بودید و کتاب میخوندید. اینطور نیست؟
بله.
ممکنه برای ما حرفایی رو که شنیدید بگید؟
من واقعا یادم نیست چی شنیدم.
میخواین بگین هیچ صدایی نشنیدین؟
خب چرا؟ صداها رو که شنیدم ولی نمیفهمیدم چی میگن.
حتی یک جمله یا یک کلمه؟
انگار مری گیر افتاده.
چرا یادم افتاد؟ خانم انگلتورپ یه چیزی گفت.
انگلتورپ نگران.
یه چیزی درباره بین زن و شوهر رو به هم زدن.
مثل رسوایی. جان ناامید شده. هستینگز در گوشی با پوآرو.
انگار سعی داره چیزی رو پنهان کنه.
کاملا درسته هستینگز.
آقای میس بفرمایید.
آقای میس مردی میانسال به دعوت دادگاه به جایگاه شهود میاد. منشی کتاب مقدس رو به دست راستش میده و کاغذی مقابلش میگیره که از روش بخونه و میس میخونه.
به خدای بزرگ سوگند یاد میکنم سخنی که ارائه میدم حقیقت باشه، تمام حقیقت و چیزی جز حقیقت نباشه.
منشی کتاب مقدس رو میگیره و سر جاش میشینه. آقای ویلز شروع میکنه.
آقای میس، شما به عنوان یک شیمیدان متخصص که در دهکده استایلز و سنت مری داروخانه داره، آیا اخیراً داروی استرکنین بدون مجوز به کسی فروختین؟
میس مضطرب آب دهن قورت میده.
بله قربان.
همه متعجب نگاه میکنن.
کی فروختین؟
دوشنبه 18 ژوئن حدود ساعت 6.
ممکنه به ما بگین به کی فروختین؟
میس لحظه‌ای سرشو پایین میندازه، بعد به ویلز نگاه میکنه.
بله قربان. به آقای انگلتورپ. میگفت میخواد به سگش زهر بده. دفتر دارایی‌ش هم میرم امضا کرده.
جمع به هم میریزه. انگلتور با پوزخند سر به زیر میندازه. آقای ویلز دفتری آبی رنگو از کنارش برمیداره، باز میکنه. ایوی دل تو دلش نیست. منتظره ببینه آقای ویلز چی میگه. ویلز بعد از دیدن دفتر:
بسیار خوب. متشکرم آقای میس.
آقای میس از جایگاه شهود کنار میاد. از جلوی انگلتور رد میشه و یک ردیف عقب‌تر میشینه.
آقای آلفرد انگلتورپ.
لحظه ای که همه منتظرش بودن. انگلتورپ با تو معنینه از جاش بلند میشه. آرام کلاه و دستکش به دست به جایگاه شهود میاد. منشی دادگاه بلند میشه، کتاب مقدس رو به دست راست انگلتورپ میده و کاغذ رو مقابل اون میگیره و انگلتورپ میخونه.
به خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم سخنی که ارائه میدم حقیقت باشه، تمام حقیقت و چیزی جز حقیقت نباشه.
منشی کتاب مقدس رو میگیره و میشینه.
شما آلفرد انگلتورپ هستید؟
بله.
در دوشنبه شب گذشته شما استرکنین خریدید. برای مسموم کردن یه سگ بوده؟
نه، اینطور نیست. در خانه استرکس ما سگ نداریم.
آیا این مطلبم انکار میکنید که این دفتر رو امضا کردی؟
همون دفتر آبی؟
بله.
ویلز صفحه مورد نظر رو باز میکنه. دفتر رو روی میز میچرخونه و از منشی میخواد که اونو به انگلتورپ نشون بده. منشی پا میشه میاد، دفتر رو برمیداره، کنار انگلتورپ میره و دفتر رو نشونش میده.
این امضای من نیست آقا.
باز جمع به هم میریزه.
که اینطور؟ ممکنه به ما بگید آقای انگلتورپ شما در شب دوشنبه 18 ماه ژوئن کجا بودید؟
خاطرم نیست.
هیچ کس همراه شما نبوده؟
نه.
پس مجبورم اینطور فکر کنم که شما خیال دارید شهادت آقای میس رو که به محض ورودتون به مغازه شما رو شناخته و خرید استرکین رو از ایشون انکار کنید.
اگه میخواید اینطور فکر کنید باشه.
یعنی میخواد توقیفش کنید؟
سه شنبه بعد از ظهر شما با همسرتون مشاجره کردین؟
آه ببخشید، شما رو گمراه کردم. من با همسر عزیزم اختلافی نداشتم.
دورکاس چپ چپ نگاش میکنه.
تمام بعد از ظهر اون روز خونه نبودم.
کسی هست که بتونه به نفع شما شهادت بده؟
گیرش انداخت.
حرفم رو قبول کنید.
ایوی هرس میخوره.
دو نفر شاهد وجود دارن که سوگند خوردن مشاجره شما رو با خانم انگلتورپ شنیدن.
حتما اون دو نفر شاهد در اشتباه.
بسیار خوب، متشکرم آقای انگلتورپ. فعلا با شما کاری ندارم.
انگلتورپ پیروزمندانه لبخند میزنه، از پشت میز شهود بیرون میاد و میره سر جاش میشینه. پوآرو با کمال دقت همه چیز رو زیر نظر داره.
اعضای محترم
اون که تناب انداخت دور گردنش. شاید
نگاه پوآرو سمت دری میره.
هستینگز، تو اون مردی رو که کنار در ایستاده میشناسی؟
با توجه به نظر دکتر ویلکینز،
اون سربازت شد از اسکاتلند یارد و اگه اشتباه نکنم مردی هم که کنارش ایستاده مأمور اسکاتلند یارد. خبر زود پخش میشه دوست من، حتی زودتر از انتظار ما.
بعد از گذشت مدتی و شور هیئت منصفه، آقای ویلز رو میکنه به یک گروه 12 نفره.
آقایان هیئت منصفه، رأیتون چیه؟
قتلم به وسیله اشخاص یا شخصی که هنوز شناخته نشده.
کلیه اعضای هیئت همین نظر رو دارن؟
همینطوره.
دادگاه تمام شده. مردم منتظر میدونن سمت دادگاه. پوارو و هستینگز میان بیرون.
هستینگز، من لحظات گرمی در دادگاه داشتم. اصلا نتونستم برای خودم حساب کنم که اون مرد به چه علت حاضر نشد حرف بزنه.
من نمیفهمم چرا هیئت منصفه دست روی انگلتورپ نذاشت. تو که فکر نمی‌کنی اون بی‌گناه باشه؟
چرا نه دوست من، چیزی عوض نشده.
جب و مأمور هم اومدن بیرون.
میبینم که منو به خاطر ندارید. سر باز دست جب.
آقای پوارو.
جب نیست و برمیگرده.
ایشون رئیس سامرهای هستن. قبلا که درباره ایشون بهتون گفته بودم.
پرونده کلاهبرداری ابکرامبی درست قبل از جنگ.
درست قربان. آقای پوارو در آنتورپ برامون گرفتنش. در انگلستان چه کار میکنی پوارو؟
متاسفانه بوش وطن منو با حضورش برام موقتا غیر قابل سکونت کرده. بازم است میدارم با دوستم سوتوان هستینگز آشنا بشم.
خوشبختم. خوشبختم. ما رو میبخشید.
به سختی میشه علت حضور شما را در اینجا پرسید بازرس؟
نه، پرونده به نظر من کاملا روشنه.
در این مورد با شما موافق نیستم.
از حرفایی که در جلسه دادگاه شنیدیم آقای انگلتورپ همسرشو کشته و هیچ شک هم درش نیست.
من نمیدونم قربان. من و موسیو پوارو قبلا با هم روبرو شدیم و من قضاوت هیچ کس مثل اون قبول ندارم. اگه اشتباه نکنم آقای پوارو منظور خاصی داره.
قطعا همینطوره. اما چی هست؟
خب اینو بهتون میگم. اگر آقای انگلتورپ رو توقیف کنید نتیجهی دربر نخواهد داشت. از اتهام تبرئه خواهد شد. به همین سادگی.
من حرفتو قبول دارم ولی بالاتری هم ممکنه نداشته باشن. مثلا خود من.
آلفرد انگلتورپ نباید بازداشت بشه آقای رئیس. من اینو سوگند خوردم.
رئیس سامرهال عصبانی سوار خودرو میشه که کنارش ایستادن و روش از پوارو برمیگردونه. جب هم سوار میشه و میشینه کنار سامرهال و به پوارو نگاه میکنه، انگار کمک میخواد. خودرو میره و پوارو دست به کلاه احترام میذاره. حالا در راه بین درختان سرسبز و در هوای خوب تابستان قدم زنان بحث میکنن.
هستینگز، برای تو عجیب نیست که آقای لارنس کاوندیش باید پیشنهاد کنه که مادرش احتمالا تصادفاً مسموم شده؟
به نظر من برای یه شخص ناوارد یه پیشنهاد طبیعیه.
اون ناوارد نیست. تو خودت به من گفتی که اون درجه داروسازی داره.
بله درسته، فراموش کرده بودم.
در ضمن خانم کاوندیش هم هست. راجع به طرز فکر اون چی میگی؟
خب این عاقلانه به نظر نمیرسه که بخواد خودشو سپر بلای انگلتورپ بکنه. ولی اینطور به نظر میرسه.
بله درسته. امروز موارد عجیب و غریب زیاد دیده شد.
ما کجا داریم میریم؟
میریم خانم ریکس رو ببینیم هستینگز.
ولی این کار صلاح نیست.
به مزرعه ریکس میرسن. هستینگز در نرده یه چوبی رو باز میکنه. پوارو وارد میشه.
متشکرم. نه 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 هستینگز، من تنها میرم خانم ریکس رو ببینم. تو برو دنبال کارهای عقب مونده رو بگیر و تحقیقات رو ادامه بده.
انگار چاره نیست. پوارو اساسنان میره و از کنار مرغ و خروس ها رد میشه. هستینگز لحظه درنگ میکنه و به فکر فرو میره. پوارو دم کلبه خانم ریکس. جان کاوندیش اینجاست. چیزی که مری رو به جوش آورده و میگه درو باز نکن تا از در پشتی فرار کنم. همین کارم میکنه و در نهایت پوارو با خانم ریکس دیدار میکنه. امارت انگلتورپ. آلفرد لبه بالکن بالا ایستاده. جپ و آقای سامرهای در حضور ایوی و مری و دورکاس پیر که دورتر ایستاده با اون صحبت میکنه.
میل داریم همراه ما به مالزبری بیاین آقای انگلتورپ.
مالزبری؟
به کلانتری.
توقیفش میکنین درسته؟ دیگه وقتشه.
ما فقط میخوایم آقای انگلتورپ به چند تا سوال جواب بده.
پوارو و هستینگز با عجله از راه میرسن.
ببخشید یک دقیقه صبر کنید بازرس جب، خواهش میکنم.
لطفاً شما دخالت نکنید آقای پوارو.
متاسفم آقای پوارو.
نگاهی به بالا و انگلتورپ میکنه و بعد رو به پوارو.
میفهمم.
پوارو میچرخه و انگلتورپ رو میبینه که با اقتدار ایستاده و بی کلامی اونها رو نگاه میکنه و بعد میچرخه سمت آقای سامرهای.
جناب آقای رئیس، استدعا میکنم به من اجازه بدید تا فقط یه سوال از آقای انگلتورپ بکنم.
بسیار خوب.
متشکرم آقای رئیس.
پوارو باز میچرخه طرف انگلتورپ و به بالا نگاه میکنه.
آقای انگلتورپ، هنوزم حاضر نیستید بگید ساعت 6 بعد از ظهر روز دوشنبه کجا بودید؟
آلفرد عصبی دست به پشت کمر میبره.
حرف بزن.
حاضر نیست.
خیلی خوب، پس من به جای تو حرف میزنم.
شما چطور میتونید؟
من حرف میزنم. گوش کن، من هرکول پوارو اطلاع دارم که مردی که زهر استرگین رو در روز دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر خریده آلفرد اینگلتورپ نبوده، چون ساعت 6 همان روز آقای آلفرد اینگلتورپ در تادمینستر بوده.
جپ در کنار سامرهای منتظر عکس العمل اینگلتورپه، اما هیچ، فقط سکوت. پوارو برمیگرده سمت جپ.
من میتونم لااقل بیشتر از 5 نفر شاهد بیارم تا در دادگاه سوگند بخورن که اینگلتورپو دیدن و باش صحبت کردن. شاید شما بدونید تادمینستر لااقل 8 مول با این دکت فاصله داره.
قسم میخورم پوارو که تو فوق العاده ای. بهتون گفته بودم قربان، این شاهدای تو حتما معتبرن.
بله.
دست میکنه توی جیبش و کاغذی در میاره به جپ میده.
بفرمایید. صورتشون تایید کردم، اسامیشون و آدرسشون، اعتبار همشون هم تایید خواهید کرد، حتی مادام ریکس هم جزوشونه.
بهتون گفته بودم قربان.
سامرهای لیست رو از جب میگیره و در فکر اونو میخونه. اینگلتورپ که همچنان بالا ایستاده به پلیس ها خیره میشه. مراسم تشییع جنازه و تدفین مادام اینگلتورپ مرحوم، یک کالسکه مشکی دو اسبه حامل تابوت و مشایعت کنندگان با لباس های مشکی، اینگلتورپ و جان در کنار هم، لارنس، مری، سینتیا، ایوی، دورکاس، همه گریان و ناراحت. آقای ولز وکیل و همسرش، پوارو و هستینز با لباس نظامی.
پس برگشتیم تو از اول شروع کنیم.
نه کاربنان، دوست من، ما حالا میدونیم یه نفر هست که زهر رو نخریده. ما حالا کلید ساختگی رو کنار گذاشتیم و من بعد دنبال کلید اصلی هستیم.
چند نفر کمک میکنند تا تابوت از درشکه در بیارن. تابوت رو به دوش میگیرن و به احترام کلاهاشون رو برمیدارن. اینگلتورپ هم که پشت سر تابوت کلاهش رو برمیداره و پشت تابوت راه میفته. و حالا تدفین. تابوت رو با تناب توی قبر میفرستن و کشیش پیر در کنار جان کاوندیش و مری شروع میکنه.
متولد میشود و مانند گل پرپر میگردد، مانند سایه ای پرواز میکند و هرگز در یک مکان باقی نمیماند. ما درست در اوج زندگی من در خطر مرگیم. از که می توانیم انتظار کمک داشته باشیم غیر از خداوند؟ خداوندی که از گناهان ما ناراضی است. با این حال ای خداوند بخشنده و مهربان، ما را گرفتار رنج و آلام ابدی پس از مرگ نفرما.
مراسم تمام شده. اینگلتورپ جلو میره، پوارو و هستینگز پشت سرش. دورکاس خودش رو به اونا میرسونه.
صدفان هستینگز آقا.
بله دورکاس.
من میدونم که الان نموقعش نجاش، ولی یادتون هست این آقای خارجی یه روزی از من سوال کرد که آیا خانم من یا کس دیگه لباس سبز سیر داشته؟
بله.
خب حالا یادم افتاده، آقای لارنس اسم اون صندوق رو گذاشته جعبه لباس ها بالا توی اتاق زیر شیروانیه،
که حالا اومدن سراغش. صندوقی که هستینگز پارچه ها و لباس های توش رو یکی یکی در میاره و پوارو یک قدم عقبتر دست به کمر نظاره گره. یک لباس مشکی که در میاره و اونو میندازه روی در صندوق، یه قرمز و یه لباس سبز.
این سبز رنگه.
پوارو دقیق به لباس نگاه میکنه.
نه زیادی سیره.
هستینگز لباس رو بیرون میندازه و توی صندوق نگاه میکنه.
خدای من نگاه کن.
ریش و سبیل مصنوعی بافته شده به رنگ مشکی.
بذارش روی صورت هستینگز.
پوارو سیبیلو میگیره و هستینگز ریش رو روی صورتش قرار میده. پوارو هم سیبیلو روی لب هستینگز میذاره، کمی فشار میده که بمونه. خیلی شبیه اینگلتورپ شد.
فکر میکنی خودشه؟
همینطوره، دقیقا به اندازه و فرم ریش آقای اینگلتورپ درست شده.
سوال اینه که چی گذاشتتش اونجا؟
یه نفر که فوق العاده باهوش و زیرک هستینگز، برای پنهان کردنش محلی رو انتخاب کرده که خیلی دیر متوجهش میشن. ولی ما باید خیلی باهوشتر باشیم. ما باید طوری هوشمند باشیم که به هیچ وجه متوجه هوش ما نشه.
ولی کاملا درسته.
در این مورد تو گرانبهایی دوست من. بریم.
خب چه چیزی گفت پوارو. پوارو میره و هستینگز ریش و سبیل رو از روی صورتش برمی‌داره و دنبال پوارو میره. جان کاوندیش از پشت پنجره شاهده که اینگلتورپ کنار خودروی سبزرنگی ایستاده و خدمتکارا چمدانش رو توی خودرو میذاره. اینگلتورپ لحظه‌ای برمیگرده و با غضب به جان نگاه میکنه. پوارو و هستینگز میان توی هال کنار جان.
خب بالاخره پیامو دریافت کرد.
ببخشید
داره میره، میره به یه هتل در مالزبری.
پوارو و هستینگز هم از پنجره نگاه میکنن و میبینن که انگلتورپ سوار خودرو میشه، خدمتکار در رو برای آقای خونه میبنده و خودرو حرکت میکنه و از محبته خارج میشه. جان حال خونه رو ترک میکنه. هستینگز و سینتیا در محبته چمن قدم میزنن.
راجب چی میخوایی حرف بزنی؟
بهتر اول بشینی، ممکنه؟
باشه، حتما.
شاخهای سرسبز درختان رو کنار میزنن، به نیمکت میرسن. سینتیا میشینه و هستینگز هم سمت چپش میشینه.
صدفان هستینگز، شما همیشه مهربون بودین و اطلاعات زیادی هم دارین.
خب من چی بگم؟
سینتیا سر به زیر انداخته.
میخوام با اتون مشورت کنم. میدونین عمه امیلی همیشه میگفت من باید آیندم تأمین باشه. تصور میکنم من رو فراموش کرده بود یا اصلا نمیدونسته که قرار بمیره. به هر حال من در زندگیم تأمین نیستم، نمیدونم چی کار کنم.
هستینگز مات نگاه میکنه.
به نظر شما من باید از این خونه برم؟
خدای من نه، اونا نمیخوان تو ترکشون کنی، من مطمئنم.
مری میخواد، اون از من متنفره.
از تو متنفره؟
نمیدونم چرا، شوهرشم تحمل منو نداره.
من مطمئنم که اشتباه میکنی، تو برای اونا مثل یک خواهر.
بله، منظورم جان نبود، منظورم لارنسه. برای مهم نیست که لارنس ازم متنفر باشه یا نه، ولی وحشتناکه وقتی هیچ کس آدمو دوست نداشته باشه.
ولی اونا دوستت دارن سینتیا، مطمئنم که اشتباه میکنه، هم جان و هم هوا.
ولی لارنس اگه بتونه هیچ وقت با من حرف نمیزنه. مریم به زحمت خودشو راضی میکنه تا با من خوش رفتاری کنه. من نمیدونم چی کار کنم.
هستینگز مونده که چی بگه، اما در نهایت میگه از سینتیا خواستگاری میکنه که البته سینتیا نمیپذیره، اما خوشحال میره. حالا هستینگز و پوارو به سمت عمارت قدم میزنن.
عجیبه که خانم با اون همه ثروت چیزی برای این دختر مظلوم در نظر نگرفته.
بقیه خواستگاری
سرباز را جبه.
پوارو چشمش میفته به خودروی دم عمارت. با عجله میخوام به سمت جبه خودرو برن که جبه دستی بلند میکنه و سوار خودرو میشه. کاراگاه ها میستن و میبینن که دورکاس در آغوش خدمتکاری دیگه گریه میکنه و خودرو حرکت میکنه و یک نفر کنار جبه نشسته.
اون که عقب ماشین نشسته کیه؟
شبیه لارنس کاوندیش بود.
پوارو و هستینگز به سرعت میرن سمت دورکاس که همچنان داره گریه میکنه و خدمتکاری اونو دلداری میده.
چی شده دورکاس؟
اون کاراگاه های بدجنس اون آقای کاوندیش رو بازداشت کردن.
لارنس رو گرفتن؟
نه آقای لارنس، نه آقای جانو.
عجب. پوارو به هستینگز نگاه میکنه. پوارو از این بازداشت اصلا راضی نیست. مرکز شهر.
ها براده، محاکمه قتل بیلی، کاوندیش گیر افتاد. محاکمه قتل بیلی، جان کاوندیش به اتهام قتل مادرش دستگیر شد. ها براده، محاکمه قتل بیلی.
پله های دادگاه. جان کاوندیش در بین دو پلیس از پله‌ها بالا میاد. در جایگاه متهمین قرار میگیره. نگاهی به اطراف میکنه. مری، لارنس، پوارو و هستینگز هم هستن. هیئت 12 نفره منصفه هم نشستن. قاضی هم نشسته و منشی دادگاه ایستاده شروع میکنه و تفهیم اتهام میکنه.
جان وندوور کاوندیش، شما متهم به قتل مادرتون خانم امیلی روزنگلتور در روز سه‌شنبه 9 ژوئن سال 1917 هستید. چی دارید بگید؟
من بیگناهم.
جمع به هم میریزه. هستینگز و پوارو با همدیگه نگاه میکنن. منشی میشینه و دادستان پا میشه.
اعضای هیئت منصفه، همانطور که همه میدونید سرانجام قتل عمد اعدام و جنایتی که دربارش خواهید شنید جنایتی هولناک با انگیزه قبلی و در کمال خونسردی است.